ساعت 8 شب است وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، تابش اشعه فرابنفش در تهران به وضعیت بحرانی رسیده. جنگل‌های اطراف مریوان بار دیگر دچار آتش سوزی گسترده شدند. دبیر پیشین ستاد امر به معروف مدعی شد 40% شهروندان با حجاب اجباری موافقند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز جمعه گفت تابش اشعه فرابنفش در تهران به عدد 12 رسیده که وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد. این نماینده مجلس از ساکنان تهران خواست که از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند و از تجهیزات مراقبتی استفاده کنند. دو روز پیش باشگاه خبرنگاران از قول یک کارشناس نوشت که شاخص تابش اشعه فرابنفش در ایران پیش از این بالاتر از 11 ثبت نشده بود است. مقام های دولت ابراهیم رئیسی درباره خطر افزایش این شاخص اطلاع رسانی نکرده و گزارشی درباره اقدامات لازم برای محافظت از شهروندان را ارائه نکرده است. جنگل‌های اطراف مریوان حدود دو هفته پیش پس از مهار شدن حریق قبلی از روز پنجشنبه بار دیگر دچار آتش سوزی شده است. اسماعیل احمدی فرماندار مریوان گفت از 7 منطقه‌ای که دچار آتش سوزی شده 6 مورد از آنها عامل انسانی داشته است.
از زیر و زور 7 نقطه از جنگل‌های شهرستان متأسفانه دچار حریق شد. یک بخش عمده ای از اون منشأش از کشور عراق هست. در نقاط دیگه ای اما نه، مثل دوره های قبل عامل انسانی باعث این رخ داد هست.
در جریان آتش سوزی دو هفته پیش در این منطقه، رسانه‌های کرد از جمله وبسایت هنگاو گزارش دادند که نیروهای سپاه پاسداران این جنگل‌ها را از روی عمد آتش زدند. اما روز گذشته شاکر بوری، طنزپرداز منتقد و فعال فضای مجازی، پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شد و به مکان نامعلومی منتقل شد. با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بازداشت منتقدان حکومت در شهرهای مختلف افزایش یافته. گزارشی بشنویم در این مورد.
زود کفنتو بپوش دیگه. نه نمیخواد تو خود کافور بذاری. این کفن نمادی نه عوضی. واسه چی کفن میپوشیم؟ آخه چون دیگه نمیتونیم سفارت نوردی کنیم. همه دشمنا شدن داداشی. مجبوریم کفن بپوشیم.
این صدای شاکر بوریست، طنزپرداز و فعال فضای مجازی که مشکلات و مسائل روز اجتماعی را دستمایه طنز قرار داده و با زبان ساده اما صریح آنها را در قالب ویدیوهای کوچک در شبکه‌های مجازی بیان می‌کند. او اهل آبادان است و فقط در اینستاگرام 1,200,000 دنبال کننده دارد. او از تورم و گرانی میگوید، از مسئولان انتقاد میکند، درد مردم را یادآور میشود، اما همه به زبان طنز و اعتراض. مردم هم زیر پست هایش مینویسند که شاکر حرف دل آنها را میزند.
سوسی باردار من، سوسی، میدونستی اگه تو انسان بودی بابت این همه زایمان و زاد و ولد باید نصف محصولات سایپا و ایران خود رو بدن بهت؟ آره واسه رو مهمه زاد و ولد، اون اگه به دنیا اومد چی بعدش دیگه؟ ولش میکنم، مهم نی، فقط تا مرحله درست کردن حمایت میکنن و مشوق میزنن.
این واکنش شاکر به سیاست های افزایش جمعیت است، رو به سگی که به تازگی چند توله به دنیا آورده است. اما انتقاد از مسئولان کشور و نابسامانی ها باعث شد حکومت این را بر نتابد. روز پنجشنبه اعلام شد که شاکر بوری پس از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش هرانا، چندی قبل ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای بوری او را بازداشت و تلفن همراهش را نیز ضبط کردند. او که پس از ساعتی آزاد شده بود، روز دوشنبه طی تماسی تلفنی دوباره احضار شد. خبرگزاری هنگاو در این مورد نویسد شاکر بوری پس از مراجعه به اطلاعات سپاه پاسداران آبادان برای استرداد تلفن همراهش بازداشت شده و تا کنون از محل نگهداری و اتهام‌های مطرح شده علیه او اطلاعی در دست نیست. این طنزپرداز پیش از این تصویری از تاریخچه تماس‌های ناشناس نهادهای امنیتی را با خودش منتشر کرد و با اشاره به احضار چند بارش نقد طنزش را برگرفته از شیرین‌کاری‌های حکومت دانسته و اعلام کرده بود جرمش این است که حرف می‌زند و پرسیده بود کجای امنیت کشور را تهدید کرده که هر بار باید احضار شود. علی مصلح خبرنگار حوزه فرهنگی از دلایل بازداشت شاکر بوری می‌گوید.
جمهوری اسلامی در 14 گذشته با هر فرد مشهور و محبوبی مشکل داشته، یعنی محبوبیت آدم‌ها رو خطر بالقوه برای خودش احساس می‌کنه، به خصوص اگه این آدم‌ها با سیاست‌های کلی یا جزئی هماهنگ نباشند. و در حدود یک سال گذشته با اشاره به پدیده‌هایی مثل اینفلوئنسر یا سلبریتی، افراد مشهوری که در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام فعالیت می‌کنن، اینها رو متهم کرده به اینکه از امکانها یا امکانات حکومتی استفاده کردن ولی حالا جلوی جمهوری اسلامی ایستادن. اصلا مهم نیست این آدم ها مستقل باشن یا نه، یک حالتی داره که انگار هر کسی در داخل ایران مجبوره که از اینها حمایت کنه. این مورد اخیر هم در همین راستاست و تنها مورد نبوده، یعنی طنزپردازان اینستاگرامی توی این 10-11 ماه گذشته خیلی هاشون با برخورد امنیتی یا قضایی مواجه شدن.
در ماهای گذشته احضار و بازداشت فعالان مجازی، هنرمندان و طنزپردازان گسترش یافته است. از بازداشت و جریمه بازیگران با حجاب اختیاری گرفته تا دستگیری شاعران و نویسنده های معترض به حکومت. علی موسوی، شاعر، نویسنده و منتقد نیز روز دوشنبه 9 مرداد پس از احضار به اطلاعات سپاه گرگان بازداشت شد و نزدیکانش هنوز هیچ خبری از او ندارند. علی مصلح:
اصلا همه این اقدام هایی که داره انجام میشه از طرف سیستم امنیتی و قضایی و حتی به نوعی وزارت ارشاد، صدا و سیما، محدودیت هایی که در نظر میگیرن، یک جور آماده شدن برای سالگرد اعتراض های 1401 و در همه ابعاد میبینیم که به شکل علنی میگن ما باید آماده باشیم، از فرمانده سپاه تا مسئولین اجرایی تا نهادهای منصوب رهبری، همه اینها این نگرانی رو دارن که دوباره شعله اعتراض‌ها افروخته بشه. برای همینه که هنرمندان رو هدف قرار میدن، چون اینها رو اون طبقه یا قشر یا گروهی میدونن که حامی اصلی معترضین و اعتراض‌ها بودن.
در نزدیکی سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، حکومت با تنگ‌تر کردن حلقه معترضان تلاش می‌کند جامعه را با طرفدارانش یکپارچه کرده و منتقدانش را سرکوب کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی در گفتگو با سایت دیدبان ایران از خروج کامل چین از میدان نفتی یادآوران خبر داده و گفته خیلی وقته که چین در یادآوران و آزادگان فعال نیست. خبری که نزدیک به 6 ماه زمزمه‌های اون در رسانه‌ها به گوش می‌رسید اما رسماً تایید نشده بود. حمید حسینی همچنین گفته که شرکت‌های دولتی چینی و روسی به دلیل تحریم‌ها در ایران سرمایه گذاری نمی کنند. در همین زمینه الهی روانشاد دیدگاه بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی رو جویا شده که با هم میشنویم.
این خبر به صورت غیر رسمی در اسفند سال پیش اعلام شده بودش، رسانه های چیزهایی رو مطرح کرده بودن ولی هیچ وقت از یک مقام رسمی یا نیمه رسمی حتی چنین چیزی شنیده نشده بود که بخوان تاییدیه بگیرن و الان حالا یک مقام نیمه رسمی داره این رو اعلام میکنه و میشه بهش استناد کرد که بله، چینی ها همون زمانی که با رقیب ایران قرارداد بستند از ایران هم خارج شدن. میدان یادآوران ایران میدانیه که در همسایگی سندباد عراق هستش، میدان مشترک هست و در اونجا عراقی ها 6 طرح پروژه توسعه‌ای تعریف کرده بودند که هر 6 پروژه رو در فوریه 2023 قرارداد بستن. 3 قراردادش رو کرسنت برنده شد و 3 قراردادش رو شرکت های چینی برنده شدن. همون زمان میان از سمت ایران خارج میشن در حالی که در سمت ایران فعالیت خاصی هم نکردن. چینی ها قبلا هم چنین سابقه رو دارن در آزادگان جنوبی، وقتی که بعد از 4 سال نتونستن به تعهداتی که قرار بود در 3 سال به بهش برسند دست پیدا بکنند در دولت روحانی و در زمان وزارت زنگنه اخراج شدن از اونجا بعد از چندین میلیارد دلاری که برای ایران هزینه تراشیده بودند. این مسئله ایه که ما در رابطه با نفت و گاز با چین و روسیه باهاش روبرویم. میان در ایران یک سری توافقنامه‌ای می‌نویسن، حتی قراردادهایی رو می‌نویسن، دفتر تأسیس می‌کنن، وارد میشن، ولی عملاً هیچ وقت هیچ منفعتی برای نفت و گاز ایران به همراه نیاوردن. اگر هم جایی فعالیتی کردن، اون فعالیت بسیار محدود و بیشتر برای سود خودشون بوده و تکنولوژی یا حتی توسعه‌ای برای میادین ایران به همراه نداشته.
آقای احمدی نیا، یک پرسش مهم اینجا به وجود میاد و اون این که جمهوری اسلامی چین و روسیه رو دوست، همکار و حامی خودش میدونه و قراردادهای طویل المدت 25 و 30 ساله همکاری با اونها داره. چگونه است که حتی حضور ایران در پیمان شانگهای هم نتونسته مانع از خروج چین از این میدانها بشه؟
خب این قراردادها و این حضور و این پیمانها، اینها برای تبلیغات داخلی جمهوری اسلامی است که خودش رو موفق جلوه بده و به چنان بتونه به اون بخشی از جامعه که تحت تاثیر این تبلیغات هستن بگی که ما هم پیمانان بزرگی مثل چین و روسیه داریم، در حالی که در عمل هیچ گاه این دو کشور به نفع ایران هیچ قدمی بر نداشتن و هیچ گاه هیچ حمایت مستقیم یا همکاری مستقیم با ایران نکردن. یادمون نرفته که خب اولین خارج شده بعد از لغو برجام از طرف توتال فرانسه بود و بعد شرکت چینی طرف قرارداد از این پروژه خارج شد از فارس جنوبی. روس‌ها هیچ وقت به طور رسمی وارد پروژه‌های ایران نشدن، فقط توافقنامه امضا کردن. این میلیاردها دلار که هی اعلام می‌کنه جمهوری اسلامی، توافقنامه است، هیچ کدومش به مرحله قرارداد نرسیده یا اگر به مرحله قرارداد هم رسیده عمل نشده بهش، به خاطر اینکه طرف ایرانی امکان ایجاد جریمه و پنالتی روی قراردادهایی رو که با چینی ها روس ها میبنده یا حتی هر شرکتی نداره. اینا میان به راحتی قرارداد مینویسن، پروژه ها رو معطل نگه میدارن، میلیاردها دلار یا میلیون ها دلار هزینه روی دست ایران میگذارن و بعد هم رها میکنن میرن بدون هیچ گونه عواقب. از این طرف هم جمهوری اسلامی خوشحاله که برای تبلیغات میتونه از این قراردادها استفاده بکنه. پیوستن ایران به شانگهای نمیتونه براش یک نظام بانکی ایجاد بکنه. شانگهای یک نظام بانکی جدای از سویفت نداره و ما در لیست سیاه FATF ایم. ما جزء 4-5 کشوری هستیم در دنیا که در این لیست سیاه قرار داره. نه تنها دولت ایران، که هر شهروند ایرانی که در ایران دنیا اومده یا هر جای دیگه دنیا داره زندگی میکنه با هر تابعیتی زیر این بررسی‌های لیست سیاه قرار میگیره. هر ایرانی الان بیرون از ایران میدونه که با در رابطه با مسائل بانکی مشکل داره، چه برسه به اینکه قراردادهای میلیاردی بخوان شرکت‌ها یا کشورها بیان با ایران امضا بکنن. به هیچ عنوان چین حاضر نیست اون ده‌ها میلیارد دلار تجارتی که با جهان داره به خصوص با آمریکا داره رو بیاد روش ریسک بکنه به خاطر چندین میلیارد دلار معامله نفتی با ایران که به راحتی میتونه از جای دیگه تامین کنه. کما اینکه الان روسیه خودش یکی از محتاج‌ترین کشورهاست برای فروش نفت و گاز و مشکلات ایران رو هم نداره، مشکلات FATF رو نداره، به راحتی داره به چین و به هند نفت صادر میکنه، زیر قیمت با تخفیف میفروشه، ولی ایران مجبوره که به روی تخفیفی که روس‌ها میدن هم تخفیف بده، چون به هیچ شکلی کسی حاضر نیست باهاش مستقیم کار کنه. این پیمان‌ها فقط جنبه تبلیغاتی و ویترین هستش برای جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس، در برنامه تلویزیونی گفت در یک نظرسنجی که در سال 98 انجام شد، حدود 70% پاسخ دهندگان موافق حجاب اجباری بودند، اما پس از جان باختن مهسا امینی این رقم به 40% رسید.
بعد از اینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم بعد در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتن که 71% تبدیل به 40% شد و 30% ریزش داشت.
آمار و داده‌های نظرسنجی‌های حکومتی عمدتاً در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد و به باور تحلیلگران با توجه به عدم اطلاع رسانی از شیوه انجام نظرسنجی و جامعه آماری ارقام ارائه شده از سوی حکومت اغراق شده است. فشارها و سرکوب‌های حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و لایحه 15 ماده‌ای دولت ابراهیم رئیسی در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت. با این حال نافرمانی زنان و دختران از اجبار حکومتی در مورد حجاب همچنان ادامه دارد. اما در خبری کوتاه، دادگاه شهر مسکو روز جمعه الکسی ناوالنی، سیاستمدار منتقد رو که در حال گذراندن 9 سال زندان است، به 19 سال حبس دیگر محکوم کرد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.